بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی و محمد.
اللهم صل علی محمد محمد
وعجل فرجه آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان وجودش دارای شؤونات مختلفه است که هر شأنی مرتبه‌ای دارد در وجود انسان. یک وجود است به مراتب مختلفه، یک شؤون است به حیثیات متکثره، یک شؤون است بدون مرز. یعنی اینطور نیست که گمان بشه شؤونات انسانی اینها دارای مرزن، مرز دارن، مبدأ دارن، مقصد دارن، پس از مقصد مبدأ ثانوی دارن، مقصد ثانوی دارن، دوره هم تو. این گمان یه گمان غلطیه. یه قدری فهم این مطلب که مرز وجود نداره در شؤونات انسان به لحاظ مفهوم آسان، ولی به لحاظ معنی از دشوارترین مباحث فلسفه است، قامزه، که در انسان مرز در شؤونات مختلفش وجود ندارد. اینجا از اونجایی که مبدأ همیشه بدیهی است در فلسفه، باید یه ماوراءالطبیعه عالم عینی هم داشته باشه در عالم ماده، که اگر در عالم ماده یه چیزی اثبات بشه در عالم نفس هم قابل اثباته. برای همین توی این مقام این سخن پذیرفته میشه که در عالم خارج هم مرز وجود ندارد. یعنی در عالم ماده لحاظ مرزی هست، اما حقیقت مرزی وجود نداره. یه وقت لحاظ میشه مرز این کشور با اون کشور، این یعنی خطی میکشن وسط، میگن این مرز ما، این طرف این خط مرز ما، اون طرف اون خط مرز شما. این یه لحاظه، یعنی یه اعتباره. یعنی مثل همین چراغ قرمزه که این کشور قرمزه، یه کشور دیگه سبز، یه کشور دیگه آبیه. هیچ اعتباری نداره، هیچ حقیقتی نداره. چطور میگه اینجا حکیم، چطور میگه مرز در عالم خارج وجود نداره؟ برای اینکه این مرزی که بین این کشور و اون کشور هست در صدارت این پادشاه یا این حاکمه. قبلا چطور این مرز اون طرفتر بوده، بعدن چطور میاد این طرفتر؟ میگن این مرز وجود خارجی نداره، یک اعتباره. برای چی؟ برای اینکه چه این ور خط مرز، چه اون ور خط همش زمینه. پس یه چیزه. اگه دریا هم از دریا مرزی، آبم رو زمینه، بازم این یه چیزه. اگر مرز هوایی، هوا هم رو زمینه، بازم یه چیزه. پس مرز وجود خارجی نداره، یا اینطور به این وجود عینی نداره، وجود وهمی داره و این وهم هم لحاظ شده، اشکال نداره. مثل این که توی کشوری اینا لحاظ کردن داماد کت و شلوار بپوشه، خب من میپوشم، نپوشه دعواش بکن. توی کشوری راست بیان داماد پیراهن بلند بپوشه، مثلا پاکستان، یا همش اعتباره. من از وجود خارجی نه. حالا اون چیزی که وجود خارجی نداره، اگر یک کسی حمل شایع کنه بر انسان، این از جهلشه. که حالا عرض میکنم انسان یک وجود است، مثل اینکه زمین اسمش زمینه، حالا دارای مرتبه است. از اینجا به اونجا رو گفتن افغانستان، اینجا به اونجا رو گفتن ایران، اونجا به اونجا رو گفتن عربستان و الاخر. انسان این شؤوناتی که داره اینها یکه، نه چند شؤون. نسبت به هم هم هیچ مرزی ندارن، همهش انسانه. خب وقتی مرز ندارن چه نسبتی به هم دارن؟ یا این نسبت نسبت مرتبه است، مرتبه دارن. حتی حالا اون مصداق از عالم بدیهی یا مصداق از عالم معرفت نفس که بهتره، این است که در صورت و ماده هم مرز نیست. یعنی این که غیر فلسفه صدرایی بعضی وقتا به اشتباه گفتن، اینا اکثرا متکلم بودن، فیلسوف نبودن، بین ماده و صورت مرز قائل شدن که این ماده است اون صورت، این هم از جهلشونه. حالا اینا کسایی که یه قدی سختشونه میتونن اینطور تعبیر کنن، ماده رو قرار بدن بدن، تن، صورت رو قرار بدن روح. او متکلم یا او تفکیکی قابل به اینی که اینها یه حالت دوگانه ای داره، حالت انضمام داره، ولی حکیم اینو قبول نمیکنه. میگه ماده و صورت نسبتشون به هم نسبت انضمام نیست، نسبتشون نسبت اتحاده، یک چیزن با دو شن. انضمام یعنی بچسبونه. میگه این بدن چسبیده است به روح، بعد از این طریق میره اون معاد وهمی جنسانیشو اثبات میکنه. یا معاد اینطور با تو بحث معاد بحث کردیم، میگیم انضمام نیست رابطه بین ماده و صورت، چون اگر تو قائل بشی به ماده و صورت در انضمام، یعنی دو چیز یک چیز به یک چیز تبدیل شده، اولین کاری که کردی ثنویت رو اثبات کردی. دو تا رسو مرز بین دو یا بین یکه، تو یک که مرز وجود نداره، تو یک مرتبه وجود داره. تو الان دست داری پا داری، ولی بین دست و پا که ثنویت نیست، تو دست و پا داری، این میشه مرتبه. این مرتبه وجودی من به لحاظ اینکه قدرت داشته باشه قبض کنه، قدرت داشته باشه کارهایی که به یاد مربوط تر انجام بده، این به این مرتبه شده دست، انسان شده دست. اونجا حکیم به خصوص حکمای صدرایی که قهرمانان تو این قضیه، اونجا قائلن به اینکه اصلا بین ماده و صورت انضمام نیست، اتحاد، اینا یکیه. جدا نیستن.
مثلا وقتی آدم از دنیا میره روحش از بدن جدا میشه.
یکی میگن روح از بدن جدا میشه، مثل این جدایی فیلم ها اینا نیست که جدا میشه، نظر داره، نظرش هست، طبقه اینم معاد جسمانی اثبات میشه دیگه. حالا یه قدیم من بس میکنم ساده میشه. دو چیزی که به هم انضمام شدن و یک شاخصی وسط اینها رو اصلا جدا کردیم، یعنی این مرز جدایی این و اونه. تو مرز بحث از انضمامه، یعنی شما مرز رو نفهمیدی انضمام بفهم. انضمام یعنی دو چیز محل انضمام عکس می نویسن توی فرما، محل چسباندن عکس. انضمام یعنی چسباندن، چسباندن یعنی دو چیز که میخوایم یک حساب بشه. وقتی بحث از مرزه یعنی بحث از انضمامه. اصلا مرز فقط در انضمام معنی پیدا میکنه. اگر انضمام ندارن چرا باید جداشون کنیم؟ باید قاطی نشه دیگه. ونشون یه مثلا اون جایی که مرز اثبات بشه قبلش انضمام اثبات شده، برای اینکه بین کشور ما افغانستان چه مشکلی هست که مرز بذاریم؟ میخواد قاطی نشه. یعنی دو چیزه که قرار دو بودنش لحاظ بشه، اینا لحاظ میکنن به مرز، ولی در حقیقت زمین زمینه، هیچ تفاوتی نداره. چه اینکه حالا اون سابق همین افغانستان هم با ما بود، برای ما بود، یکی از بلاد ما بود، اون وقت اون مرز اون طرفتر بود، این نداره. به قول یکی از حکمای لات، یعنی این که اسرار رو ویدا میکرد او در حماقت بشر همین بس که قائل به مرز شد. حتی اون خیلی لات بود، یعنی هر شطحیات هم میگفت، حتی قائل به مرز بین زن و مرد هم که من خندم میره بیاد اون نظریه شو. آره این لحاظ این نیست، لحاظ میشود مرز، ولی این بدیهی نیست، یعنی در حال بدیهیات نمیشه، لحاظش هست خودش نیست. حالا اینو قدی بس کن، قاعده نیست، مثلا مرز وجود نداره که قاعده بشه، وقتی قاعده بس از وجود میمانه. پس این دوم مثلا حتی در ماده و صورت هم مرز نیست، بلکه این انسان است که سبب بحث کردیم این تنزل پیدا کرده، مرتبه شده مرتبه مادی. بعد وقتی میخواد این سیر الهی برزخ کنه، مرتبهش میشه مرتبه برزخی، چون از این عالم ماده میره همون انسان میره، ولی این مرتبه که الان داشت به این بدن برای عالم ماده است، به این انضمام پیدا نکرده بود که جداشه، از این به کمال رسید که جداش کرد. مثل جنینی که به کمال میرسه بعد میاد در عالم خارج رحم. همونه بحث تکامل. پس وقتی که انسان انضمام رو مطرح میکنه، منظور این است که یه چیزی هست که آن چیز نیست، بین این و اون یه چیزی شاخص به نام مرز، مرزیت اگر لحاظ بشه سنویت اثبات میشه. خب حالا ببین، یه انسان اگر شوناتش با هم مرز داشته باشه دیگه این انسان نیستش، انسان هاست، مرزی نداره، چون اصلا این چیز دیگه ای نیستش که درش مرز لحاظ کنیم. جمعی شعونات و خواهی انسانی همش حالت اتحادی دارن، نه انزمامی. خب حالا این انسان که شعونات وجودیش با هم مرز ندارن، نسبت به هم چی دارن؟ به هر حال تفاوت کردن، این تفاوت شاخصش چیه؟ تو میگی اینها به لحاظ جلوه دو چیزن، ولی به لحاظ ذات مثل اون زمین، اسمش زمینه، ولی خب اینها با هم یه رابطه‌ای دارن دیگه. و اگه شونات مختلف انسان، قوای انسانی اینا نسبت به هم مرز ندارن، پس چطور تعریف میکنی رابطه بین اینها رو؟ من نمیتونم بگم پای منم دستم میگه. چه چیزی بین اینهاست که این شأن مرتبه رو آسان کنه؟ به زبان ساده و به زبان قامز، اینو در گفتم در مفهوم ساده است ولی در معنا خیلی سخت فهمش. مثل اینکه الان به تو بگن الله تعالی کیست، میگه جمیع اسماء الله. که الله تعالی کیست دیگه نمیتونی بگی. اون بگه من لفظو میدونم، معنای لغوی رو میدونم، معنای اصطلاحی بگو دیگه نمیتونی بگی، گرچه معنای لغویش هم خیلی سخت میشه گفت. نه کسی ادامه بده یعنی جمیع اسماء الله یعنی چی، کار بیخدار میشه. شونات انسان دارای مرتبه هن. این بینشون مرز نیست. وقتی مرز نیست یعنی انضمام رو رد میکنیم میگیم اتحاده. به جای مرز چی کلمه یه باید به کار بریم؟ اینا به کار بریم که شونات انسان با هم مرز ندارن بلکه با هم ربط دارن. کلمه ربط میاد. میدردیم چند سال گذشته من بحث کردم، حالا این یه بحث دیگه است، اونو در مورد ربط صحبت کردیم. اینها به هم ربط دارن، مرز ندارن. مرز دوتا ماهیت رو جدا میکنه، ولی ربط یک ماهیت رو مرتبه بندی میکنه. شما به لحاظ مادی انسان رو که نگاه میکنه، این انسان دارای اجزای متکثر است، دارای شونات مختلف است، مختلفه. اینو همه میبینن ولی ربط بین اینو کسی نمیبینه. مثل اینکه من الان روی پشتی تکیه دادم، همه من رو میبینن و پشتی رو، ربط من و پشتی رو میبینن که اگر من نبودم پشتی هم معنا نداشت و اگر پشتی نبود تکیه هم معنا نداشت و غیره. ربط رو نمیبینن که میگم قامزه به خاطر میگم قامزه. به لحاظ مادی وقتی انسان خودش رو نگاه میکنه یا انسان دیگه نگاه میکنه، ربط رو نمیبینه در شونات مختلف، بلکه همون اختلاف رو میبینه، اصالت رو میده با همون شونات مختلف. یعنی میگه من در مسجد نماز میخونم، در خیابان مجبور بخوام راه میرم، با رفیقم هر طور بخوام صحبت میکنم، با کسی که دوستش ندارم به کنایه صحبت میکنم. اینطور فکر میکنه که چند وجهه، چند وجه نیست، یک وجهه. توی انسانی با تجلیات که در درونت ایجاد کردید و بحث جلسودش اینجا ازش صادر میشه. پس در اجزای مختلف انسان، در شونات متکثر انسان که ما همش داریم میبینیم تجلیات نو به نو، در اینها اصالت با رد. چرا؟ چه این که همشون از یک ذاته، یعنی هر شأنی از انسان صادر میشه از یک ذاته. جنس زمین افغانستان با زمین ایران هیچ تفاوت نداره، چون زمینه پس مرزی نداره، چون ذات یکی. یعنی شونات مختلف انسان از خودش صادر میشه دیگه، نفس. که اینو سه جلسه مفصل تا جلسه پیش بحث کردیم که اون چیزی که در نفس ایجاد بشود میاد صادر میشه. اما بحث بس اونجاست. شما ببینید چرا میگیم شونات مختلف انسان همش انسانه، بینشون مرز نیست؟ برای اینکه همشون از یک وجود موجود شدن. مثل اون عارفی که به دریا بنگره، دریا تو بینام، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینام، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، ولی نشان از قامت رعنا طوله، چون اون داره این مرزها رو برمیداره، ربط اینا رو میگه، اینا جمیعا مخلوق هم دقیقا مانند عالم عینی و خارجی، دقت کن، که شعونات مختلفه رو انسان میبینه، گمان میکنه اینا اختلاف دارن با هم، ولی حکیم ربط بین اینا رو میبینه، چون ربط بین خودش به شعونات نفسش رو دیده. سیرورت الانسان عالمن عقلی یا مزاحیان للعالم العینی، تعریف حکیمه، تعریف حکمت هست، یعنی حکمت یا اون فلسفه متعالیه اون چیزی هست که انسان درش به سیرورت برسه. سیرورت گمانش کنی، تصورش کنی، مثل این بهمنه که با یه تیکه برف و سنگ شروع میشه، بچه عظیم میشه. سیرورت یعنی تکامل کاملی، این تکاملی که انسان هی به کمال میرسه. میگه این انسانی که در وادی معقول میفته باید اینجور بشه. چطور بشه؟ سیرت الانسان عالمش عالم عقلی بشه، دیگه حسی و ذوقی نباشه. بعد میگه اگر اینطور شد چطور میشه؟ مزاحی الالهی، مزاحی یعنی شبیه میشه، شبیه میشه یعنی تجلی او میشه. عالم العینی، عالم عینی همه چیزش سر جاشه. خب به خاطر اینو میخوام بگم در عالم عینی یعنی عالم ماده، در عالم خارج همه دارن اختلاف میبینن، یک کسی ماهو میبینه، یک کسی ستاره رو میبینه، این به این لحاظ میگه ماه او خورشیده، ولی حکیم ربط بین اینها رو میبینه. خدایش رحمت کند علی مدرس رو، حکیم زنوزی یا به قول علما حکیم تهران، که خیلی شخصیت غریبی بود. اون سالها قد درامون ربط صحبت کردیم، من از آقا علی مدرس نموزی بحث کردم، حالا اینجا با یه اشاره میکنم. وقتی هم به اون رفقایی که فلسفه میخوندن میگفتم که اون کسی که مدعیه در فلسفه معلم استاده، اگه آرای آقا علی مدرس رو بدونه فیلسوفه، اگه ندونه او فقط بازیگره. شخصیت عجیب بود که حالا یه اواخر هم یه کارهایی برش کردم، ولی باز هم مخفول مون، چون مباحث ملا علی سخته. حالا من نمیخوام نام ببرم، ولی توی رساله‌اش نگیر کرده بودن آخر هم به جواب استاد گفتن که شما حلش کنید، شما حرکت تازه فهمیدن، آقای بزرگان تازه فهمیدن که چه خبره، چی میگه ملا علی. اوجش و اون شکفتنش که نوآوری کرد بعد از صدرا، جناب صاحب متعالی این کار نکرده بود، همین بحث ربط بود. حاضری رساله فی وجود رابطی، یه رساله داره برای اون صده خودش نوشته، حتی وجود رابطی گمان برم ناسخ درش دست برده، این وجود رابط بوده، رابطی با رابط تفاوت داره. حالا اونجا بحث خیلی غنی میکنه بیرامون این که وجود رابطیه. شما میگفتم به یه آقایی میگفتم که اونگاه که مدرس بودن یه کسی بتونه فلسفه رو بفهمه او آرای حکیم تهران رو میفهمه، بعد اینا همه خندیدن به هم ناکن، گفتم چی شد؟ گفتم آخه ما خودمون هیچ کدوم نمیشناختیم مدرس زنوزی رو. مدرس زنوزی من مستر مباحثش از وجود ربطه، بقیه فلاسفه از واجب الوجوده، یه اینا همه میفهمن از وجود ربطه. حالا اینکه دارم میگم بخواب یادی کنم ازش، حدود فکر کنم 40 سال قبله، 35 سال قبل استاد ما این رساله حاضر رساله فی وجود رابطی رو شرح کرد، 30 سال 40 سال قبل. از اون زمان تا الان سخت‌ترین کتابشون همین شرح اون رساله است، شرح کرد یعنی وارد این بحث شد، هنوزم سخت به کسی نمیخونه. شاید قوی‌ترین و غنی‌ترین کتاب استاد دینانیه، ولی کم خوانده ترین کتابشه، چون دیگه همه اینجا میگیر میکنن در فهم وجود رابط گزدن. حالا من اینو میگم که شما هم درش وارد نشین، بحث خودم داشته باشون، گزدن اونجا وادی حیرته که این من بخوام ربط بین موجودات رو بفهمم چیه باید بفهمم، همه چی گیر میکنه همه. اون رساله های 30-40 سال قبل کمانه بود، شهر گرمش سخته این کتابشه، خداش رحمت کنه مدرس زنوزی رو. اون زمان تهران قطب فلسفه جهان اسلام بود، ولی خدا لعنت کنه اگر توبه کردن رحمت کنه، اونهایی که این حکمت رو از این تهران بردن. تهران لقب شهر هزار حکیم بود، به تهران میگفتن شهر هزار حکیم. هزار حکیم، حکیم به کسی نمیگن که رفته دانشگاه فلسفه خونده، چون غالبا اینهایی که در دانشگاه فلسفه میخونن دیوانه میشن، دیوانه همون خره خودمون نمیفهمن غالبا. میگم جدی دارن، این دوچار همق میشن، نه به معنای این هزار، نه به معنای این که هزار تا فیلسوف داشت، فیلسوفی که حکیم بودن مثل حکیم هیدجی بود، میومدن تهران. هیدجی از هیدج اومده بود، درس زنوزی از اصفهان اومده بود، و حالا یا برداشتن و یعنی الان اوضاع اینطور نبود، نه در حوزه اینطور نه در دانشگاه. به شأن حکمت رسیده بودن هزار حکمت. خب غرض این که انسان جمیع شؤوناتش مرتبطن با هم، نه مستقل و دارای مرز، یعنی هر قوه در انسان هست نسبت به اون قوه دیگه مرتبطه، مستقل از اون عمل میکنه. این همه هر روزن این رو بگیم، چون در عالم عینی و در عالم خارجی هیچ چیزی از چیز دیگه مستقل عمل نمیکنه. شاید برای اینایی که زیست رو نمیشناسن این حرف سنگین باشه، ولی برای علمای علم زیست این اثبات شده است که این سونامی که اتفاق میفته گاهی در اونور کره زمین یه پروانه بال زده، این اینجا به شأن تکامل رسیده شده سونامی، این اونجا در جای خودش اثبات شده است. یا در مبحث چشم زخم و اینها که شارع هم درش رسالت قائله میگه وجود داره، اون چی میشه که این نه به اون کتکی زده نه تیری زده نه چیزی، نه چیزی پاشیده، از دور این چه میکنه که حالا چرا اسم میگوشن چشم زخم؟ اون چشم باید بشه، اون چه چیزی ایجاد میکنه که در این تکامل به زخم میشه، یعنی یه جراحتی رو به این میرسونه؟ یا همش لحاظ داره. ولی خب اونجایی که فهم ربط سخته حکما درش وارد نمیشن. امام سلام الله علیه در مباحث اخلاقیش تنها حکیمی هست که این را وارد کرده. نمیدونم این مسئله که میخوام بزنم درسته یا نه، ولی منهای فلسفه ربط بحث اخلاق فوتبالیست بدون توپ، هم میتونی بدوی هم لباس بخری هم استادیوم بری تا تهش میدونی توپ میزن. حالا ورزشی داریم بدون توپ که خب دیگه این فوتبال با توپه، اگه توپ نیست دیگه فوتبال. اون اخلاقی که درش ربط بحث نمیشه، اون همه چی هست، بگو همه چی هست ولی اخلاق نیست، به این درش هیچ تکاملی رخ نداره. نمیخوام بحث کنم، یه چهار تا جاهل هم این وسط بیداشن میگن آه حالا همه چی هست یه توپ نیست دیگه. بله باشه، انسان چون عالم خارجی است که راه به باطن پیدا کرده، مثل همون که مولا فرمود جهان است بنشستی در گوشه ای، آنچه که در جهان ممتنع در نفس انسان هم ممتنع. اگر در جهان به لحاظ فلسفی مرز وجود نداره، در شونات انسان هم مرزی وجود نداره، یعنی هیچ قوه‌ای مستقل از قوه دیگه نیست، نه اینکه تو میتوانی بکنیش، نیست، نیست که نیست. این زمین رو، مرز بین ایران و افغانستان رو اگه بخوام مرز بکشن چی میکشن؟ سیم خاردار میکشن، دیوار میکشن، یا مثل این خبیث اسرائیل میرن 6 متر تو زمین. چقدر میتونن برن؟ تا ته ته زمین برن میتونن؟ به خاطر همین لحاظ مرزی نداره، یعنی هر چقدر این وهم رو شما گسترشش بدی باز هم نیست. حالا تازه ته رفته، جسد بیش بود زمین رو اشاره کردم، 7 لایه رو، 7 لایه رفته آسمان مونده. حالا این تا آسمان هم بخواد دیوار رو بکشه تا کجا میتونه بکشه؟ رفت تا ثریا. خب یه کسی میتونه این دیوار رد چه اینا؟ سوراخ مورد میشه، پس مرز لحاظ نداره. این که میگم لحاظ نداره، نداره. دارم هنوز در مقدمه میچرخم که اون تنور داغ بشه مفهوم رو بفهمید. مرز در شونات، شونات به معنای مراتب قوایی در قوای انسان، خلقیات انسان در جمعیش، حالا مصدر خلق هم قوه است، هیچ اراده ای نداره. پس قوای انسان مستقل از هم نیستن. حیات انسان یک جایی نداره که این یه تیکر انسان جدایی از مابقی امور کنه. خب وقتی قوای انسان، شونات انسان با هم مرز ندارن، چی دارن؟ ربط دارن. چرا میگوید ربط؟ بخواد اینو بگه که قوا بر هم اثر میگذارن. در استقلال قوا اثر نیست، اثر در ربطه. مثل این که هم من دارم بر این پشتی اثر میذارم، از عمرش کم میکنم، همین پشتی داره بر من اثر میذاره، به من راحتی میده. اون اسارته، اینجا اثر رو دارم بیان، اثر، آثار بر هم اثر میگذارن. وقتی قوا مستقل از هم نیستن، انهم برزخون لا یبقیان، اون رو تو ضیافت اندیشه شرح کردیم. ملای رومی داره میگه که همه دارن بین این، برعکسشو میگه، میگه همه به این دریای شور و دریای شیرین نگاه میکنن، مرزی نمیبینم. من یکی از اعجاز عالم دریاها به حال اینه دیگه، آب شیرین و آب شور یه جایی از هم جدا میشن ولی اون جای معلوم نیست. یعنی امکان داره اگه شما توی اقیانوس قرار بگیری یه طرف اقیانوس شیرین باشه، یه طرف شور. جمع الله علومی همینو میگه، یه این همه هیچ کسی اینو نمیبینه مرزشو، ولی اینا با هم جدا هم. این همون لحاظه. حالا ببینید اینها اونجا لا اثره. قوای انسانی نسبت به هم مرز ندارن، ربط دارن. در ربط اثر هست. در اون آبی که شیرینه شوری لحاظ شده. آبی که شیرینه مرتبه شیرینه، آبی که شوره مرتبه شیرینه، مرتبه شوریه. وقتی ما میگیم استقلال دارن مستقلن، یعنی یه قوایی داره خوبه، یه قوایی داره بده. امکان نداره. ولی من دیدم، تو الان میگی ولی من دیدم، یکی یه کارش خوبه، تو کار دیدی، قوه نهی که اونو بحث کردیم. اون به خاطر اینه که یه نفعی رو متصوره، میگه جلو این خم بشم خوبه، اونو میزنه سرش میشه. نفعی متصور نیست. حالا قدی مدخل بحث رو برم جلو، بحث ساده بشه. اگر این قوایی که نسبت به هم ربط دارن، این قوایی که نسبت به هم ربط دارن اثر هم دارن، خب مدخل بحث اینجاست. اگر یه قوا از یه منشأ اثر بگیره، یه قوا از یه منشأ دیگه اثر بگیره، اینها اثری که بر هم میگذارن همون درگیری درونی هستی در انسان رخ میده، چون دیگه با هم اتحاد ندارن، نمیتونن داشته باشن. ولی اگر این قوه منشأ اثرش یه جا باشه، اون قوه یه جا باشه، اون یکی قوه یه جا باشه، اینها دچار وحدت میشن، چون اینا با هم ربط دارن، دست خودشون نیست. وقتی منشأ اثرشون یک جا باشه، یعنی همشون همون یکی هم. وقتی همشون یکی هم به وحدت میرسن، بعد اینجا این انسان قوت و قدرتی پیدا میکنه که نظیرش هیچ جای دیگه نیست. یه مثال عرض کنم، وقتی انسان قواش مستقل از هم نیستن، پس به هم ربط دارن. وقتی ربط دارن یعنی اثر میذارن. خب حالا شما یه هنگ مرزی، یه گردان رو تصور کن. این گردان رفته جنگ، فرمانده گردان که عملا فرمانده با نیرو معنا پیدا میکنه. فرمانده میتونه بدون نیرو فرمانده باشه، ولی معنا نداره فرماندهش. مثل ولی که با امت معنا پیدا میکنه، بدون امت ولی هست، ولی الله هست، ولی دیگه ولایتش معنا نداره. یعنی تو وقتی امت قبولش نداره، نمیتونی به امت بگی که چرا حرفشو گوش نمیدی، یا قبولش نداره. خب این فرمانده با نیروهاش تو این هنگ مرزی جنگ رخ داده، فرمانده به یه نیروی میگه تمام شونات، همه نیرو هن. شما با همون مستاق درست، شونات نیست، همه نیرو هن اولا، بله، ولی همه دارای مرتبه هن. به یکی میگه تو ساقی آب بیار، به یکی میگه مثل بحث گذشته اون تپه رو حفظ کن، به یکی میگه تو فقط باید آرپیچی بزنی. میگه اگه رفیقمو زدم من میخوام با تیر تکیه اندازم، میگه تو نباید بزنی، تو باید وایسی فقط آرپیچی بزنی. همینجوری سر جاش میذاره. حالا جنگ شد، این نیرو حمله کرد، دشمن حمله کرد، اینا هر کدومشون یه مرتبه هن دیگه. اون حالت توظفی که بحثش گذاشت رو انجام ندن. اونی که قرار بوده آب بده یه دفعه بگه من الان تشنم نیست، کسی هم تشنه نیست، من رفتم نارنجک بندازم. اون کسی که قرار آب پیش بزنی بذاره زمین، من تیرکمو میخوام بندازم. اون هر کی کاری بکنه، نه اون کاری که باید بکنه. این فرمانده قواش رو از دست میده، چون درش اتحاد نیست، منشأ اثر یه چیز نیست، له و لورده میشه، لهیده میشه. ولی همین گردانش رو تصور کنید، هر شعنی به هر مرتبه‌ای که از توظف خودش رو انجام بده، اون آبش رو بده، اون فلان کنه. همون بس که هفته گذشته کردیم مثلا اون جنگ احد، این فرمانده و این گردان به قدرتی میرسه که هیچ جای دیگه و هیچ طور دیگه، نه تو هیچ تمرینی، نه هیچ جای دیگه نمیتونست به این قدرت برسه. خب انسان وقتی شعوناتش به هم ربط دارن، اثر دارن، اگر شعونات و قوای انسان همه یک منشأ اثر داشته باشن، به یه قوتی میرسن، یعنی اتحاد پیدا میکنن، میشن مثل عالم سقوطشون. اینجا اتفاقی که رخ میده این است، انسان این قوتش را شریعت اسمش رو گذاشته قلب سلیم، به قلب سلیم میرسه، دارای قلب میشه. اون جایی که میگه قلب سلیم یعنی دیگه قلب هست ولی سلیمه. اون جایی که میگه قلب سلیم نیست یعنی قلب عقیمه. بعضی حکما دیگه اون جایی که میگن قلب سلیم میگه اصلا قلب نداره. اینو اشتباه نگویید، منظور همون قلب داشت، قلب دارا شدنه. شونات وجودی انسان، قوای وجودی انسان، ابعاد مختلف زندگی انسان، اینها اگه از یک مبدا و از یک منشأ اثر بگیرن، همه با هم به اتحاد میرسن. اونگاهی که به اتحاد برسن، دیگه به این انسان نمیگن دارای شونات متکثره، میگن این دارای شونات متکثره است در وحدت، که اون جمله معروف که حکیم در کثرت وحدت میبیند و در وحدت کثرت، یعنی در کثرت موحد است و در موحد بودنش اهل کثرت. یعنی وقتی انسان شوناتش اثرشون یه چیز شد، ربطی که بر هم میذارن یه چیزه، اون وقت صاحب قلب میشه. این حوار بس که برسیم به هم بحث خودمون، تازه اینجا انسان عبادتش با حضور قلب میشه، وگرنه محال است. این در حیاتش یک دقیقه حضور قلب رو تجربه نمیکنه. دقت کنید، تمام شریعت که از مقام عند الله اومده در تنظیم ربط شونات انسانی اومده. دین رو بخوای جز به جز اش کنی، بیشتر از سه جزه یا سه جزه؟ سه جزه، اخلاق، عقاید، احکام. خب اخلاق رو جبرئیل میگه، احکام رو مشسقر میگه، اینطوره یا همش امرالله؟ اون برای اینه وقتی که شریعت بیاد در انسانی، انسان شریعت رو پذیره، ربط بین شعوناتش شک میگیره. وقتی ربط بین شعوناتش شک گرفت، دارای قلب میشه. تازه اینجا قلب حاضره برای عبادت، برای او تازه اینجا. عزیزان این حالا اینجا ما مشخص میشه، اگر بحث ربط در مباحث تزکیه و در مباحث نفس نیاد، اون اخلاق نیست، خلق نیست، یه چیز دیگه است. اینجا مشخصه. چرا؟ برای این که ما به ربط دسترسی داریم، میبینیم، ما مربوط رو میبینیم. به قلب هیچ کسی مستقیم دسترسی نداره، چون قلب مقام ذات انسان. این حالا بس خواهیم کرد. پس این که میگه عبادت با حضور قلب، عبادت با حضور قلب، ما چگونه بیاریم؟ شما تمرین کردین، هزار بارم دیدین، حرفای مختلفم شنیدین، برای اینکه حضور قلب مثلا در فلان چیز پیدا کنید، دست بذار رو سینه، یا همش به لحاظ عمومی همش شطحیاته. یه عارفی به یه شاگردی که تو اون مرحله بوده، او گفته تو بگو صلی الله علیه و فلان، به او گفته، حالا اینا همه گرفتن. که از تمام چند جلسه گفت مسخره تو رو مسخره میکنن ملائکه وقتی قبل نماز می وجه تو وجهی للذی فطر السماوات و الارض. به خدا میگه امام فرمود روی قلبش اون وره، به خدا میگه روم به توه، وجه تو وجهی للذی فطر السماوات و الارض. اونم یه قلب نماز میگه سل الله یا با عبدالله، این با هیچ جاش نمیگه جز با لسانش، یه همون وراجی که میگه مجد و چل نزیف تلسمات. دقت کنید چرا اینطوره؟ ما به قلب مستقیم دسترسی نداریم. فرمانده توی یه قلب بدون نیرو میتونست جنگ کنه؟ اصلا نمی، اصلا فرماندهیش لحاظ نمیشه. شونات مختلفه انسان که انسان بهشون دسترسی داره. حالا اینکه چرا دسترسی نداریم شما جلسه بعد بحث خواهیم کرد. اینجا داشته باشید شونات مختلفه انسان که انسان اختیار درشون داره ایجاد میکنه، اینها اگر یک منشأ اثر داشته باشن با هم به اتحاد میرسن. وقتی به اتحاد رسیدن به مقام جامعیت میرسن. به مقام جامعیت که برسن شار اینجا میگه که این دارای قلب شد. اینجاست که انسان در صحنه است. قبل از این انسان در صحنه نیست، فعل در صحنه است. وقتی شونات وجودی در ربطن با هم یعنی اثر میگذارن بر هم. حالا یه شأن وجودی من منشأ اثرش نفس شیطانه، یه شأن وجودی من منشأ اثرش الله تعالی است. مثل اینکه من محاسن گذاشتم چون الله گفته، غیبت میکنم چون شیطان گفته. حالا تمام من در صحنه نیست، الله محال است بتواند نظر کند به این انسان، چون الله نظر میکنه نه رحمان نه رحیم. الله هم مقام جامعه فقط به نفسی نظر میکنه که در مقام جامعیت باشه. اینو من اینقدر ساده کنم،
محرکی قوه آره شیطان باشه محرکی
آره بله میشه اولش میشه. من میخوام به نامحرم نگاه کنم قوه بیناییم، یاد معارفم میفتم، یه نگاه نکن حرامه. بعد از این ور سال خمسیمه باید پول بدم پول نمیم، گفت جون آقا بگه پول همونه که اینطور میشه، اینطوری باشه لحاظ این میشه. حالا ببین اینو اینقدر سادهش کنیم که دیگه شاید گیرمون نمیم. بحث قلب، بحث قلب خیلی سخته. یه این که میگیم انسان مستقیم به قلب دسترسی نداره، شؤونتش به اتحاد برسن، منشأ اثر رو گفتم قبل از اینکه اینو ساده کنم اونو بگم که گفتیم در عالم بدیهی منشأ اثر اگر یه چیز نباشه شی محکوم به چیه؟ محکوم به فساده. مثل اینکه این دست منو این بکشه، این پای منو این بکشه، دماغ منو بکشه، همه منو بکشه، من آخر از درد میمیرم. این بدیهی منشأ اثر باید یه چیز باشه. خب اگر شونات مختلف منشأ اثر یکی نباشه این انسان قواش در اتحاد نیستن. قواش در اتحاد نیستن یعنی الله تعالی نمیتونه زمان. این ها ساده کنم. ببین یه وقت یه کسی میره استخدام بشه که اگه باشه یه وقت یه کسی میره استخدام بشه نمیگن لباس سربازیت کو، پوتینت کو، موهاتو چرا با چهار نزدی، عکس این که موهاتو زدی کو، اطاعت بذار ببینم که سربازی خوب رفتی یا نه. حالا مثلا این 10 سال قبل رفتی سربازی، 5 سال قبل رفتی، اینو میگن آقا؟ نمیگن. دقت کن دفترش مرخصیت کو اگه سربازی رفتی، راست میگی دفترش مرخصی، عکس نشون بده. شیدم بعد جنگ بعضی پرونده نشد در جنگ با عکس پروندهشون حذف میکردن، بخاطر همین همه اهل عکس یادگاری بودن. یه ما که عکس مون انداختی ای الان اینطور نی، الان اونجا یه چیز دیگه صحبت می. دقت کن چی میگه در استخدام؟ میگه کارت پایان خدمتت، تو پایان خدمت داشته باشی، به وقتش با شماره 4 زدی، پاک اومدی، یغلبی داشتی، این ور من نگاه میکنم نه نرفتی شما، کی نها کنم همه طلبه هم در میرن شما رفتی، آفره ما مقبان رفتی، یغلبی تو، یغلبی یکی از مقدسات سربازی. آقا تو پایان خدمت رو رها کن، بیا از من بپرس من چه پدری در آوردم، همه 2 سال خدمت کردم من 4 سال، هیچ کاری نداره، بری بالا بیا پایین. کسی که اون شونات رو رفته باشه اون نتیجه رو بهش میدن. ذات ذوالجلال الله تعالی در قیامت هیچ کدام از این شونات رو نمیخواد. در سوره شعرا این تکلیف ربط رو مشخص کرده. جلسه گذشته بود قاعده احتباق گفتیم، جلسه گذشتهش اون قاعده احتواک رو بحث شد، در اصول هم بحث میشه، در بلاغت هم بحث میشه، اونو حتی یاد بگیر. بر اساس قاعده احتواک یا حذف مقام دقت کن، در سوره شعرا میفرماید اونجا نه ازت میپرسن چیکار کردی نه چیکار نکردی، هیچ چیزی به نفعت نیست در اون مقام جامعه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم اگر داری، چون اگه تو بهره برده باشی از حیاتت الان قلبت سلیمه. قلب سلیم الا نفیم هیچ چیزی نیست اونجا، الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم مقابل قلب عقیم. قلب سلیم یعنی اون قلبی که به وحدت رسیده، قلبی که در نهایت پاکی. و بس قاعده تو یوم لا ینفع مال ولا بنون، میگه اونجا هیچ نفعی نداره مال و بنون. خب پس اگه نفعی اونجا نداره، چرا اونجا مال و بنون به من دادی؟ برای اینکه مال و بنون به تو دادن به قلب سلیم برسی. التفات جایی شو اون در استخدام ازش پایم خدمت رو میخوام فقط جعلی هم باشه بد. ای خب در قیامت جعل نداریم. اونو کسی پایم خدمت داشته باشه دیگه. آقا اشتباهی به این داره تموش. اصلا پارتی بازی دار تونست گرفت. الا من اتى الله بقلب سلیم. جای دیگه داره در صافات و انجا ربه بقلب سلیم، میگه چرا حضرت ابراهیم اینجا ما پذیرفتیم؟ چون داره قلب سلیم شد، سلیم بود. نفس انسان با جمیع شؤون باید توجه تام پیدا کند به مصدر عالم، یعنی ذات ذوالجلال، که اونو گفتیم فقط با حالت ایجاد توظف امکان داره. پس حالت توظف برای جمعی شون است، نه برای یک شأن مستقل. اگر یک شأن مستقل موظف بشه، شونات دیگه موظف نشن، این داره بیماری خود درگیری میشه. بحث نیمه شب هم نمیشه چندم رب داره به هم و بیماری خود درگیری. اگر شأنی توظف نسبت به امرالله رو ایجاد نکرد، دقت کن جمله آخر رو بگم، اگر شأنی از شونات انسان، قوی از قوای انسان، حالا تو میتونی هم در اون سگانه اخلاق عقاید احکام ببری، هم میتونی تو قوای انسان بینایی چجایی یعنی هم هر کدوم خاصی ببر، فقط بدون انسان، اگر شأنی توظف نسبت به امرالله پیدا نکرد، چون هر شأنی در ربط با بقیه شونه اثرشو میذاره. حالا اینجا دیگه این اسرار یه کمی برمو و ویدا میشه که این میگه من نماز شب نمیتونم بخونم از حضرت علیه السلام فرمان چون گناه میکنه. بعد میگه آن گناه نمی گناه میکنه، تو گناه رو نمیبینی. ربطشو کی میبینه؟ انسان کامل ربطشو میبینه. خب بعد در عالم عبودیت هیچ عملی جز نماز سحر و شب برای سبک بال شدن وجود نداره. بعد اون این نماز شب باید دست میده، همش در سنگینی و قبضه، به همه گیر میده، به همه عبر به همه گیر. هنوز به تکبر و تواضعش گیر کرده، یعنی هنوز تو اونی که 13-14 سالگی حل بشه گیر کرده. تکبر تو 14 سالگی میده، اولش آدم اینجاش مو در میاره فهم کنه کسی شده. جدی اینو میگم، شوخی نمیکنم. تکبر و غرور برای نوجوان بعد به حل بشه و میگه هنوز تو این مونده که آیا من به این تواضع کنم یا به این فلان. بدبختی این بدتر سبک بارست. خب وقتی که یک رب یک شأنی امرالله نشد مسترش و منشأ اثرش، بر شونه دیگه هم اثر میذاره. بعد بر شونه دیگه اثر میذاره، یه چیزی از دست میره، فعلا از دست میره، و اون هم حضور قلب در عبادت است. حتی توبه هم کنه فرام فعلا اینو نداره. حالا بقیه چیزها رو داره. متن رو بخونم کنم.
انسان
بیشتر
نسبت به همونجوری بابا که قلب سلیم داره، بعدا اعضا بعد همه را اجرا بکنن.
انسان فطرتن داره، فطرتن داره، با فکر باعث اون فطرت رو بالفعل کنه. اونو بحث کردیم که ما زمین خالی نیستیم، اول ما زمین خالی با مهندسی که خودمون هستیم و علمش رو داریم.
تقصیر مثل اون بابایی که انجام موظفی خودشون انجام نمیدن، تقصیر
خود انسان، تقصیر خود انسان، نه تقصیر خود انسان. اول این زمین حاصل خیز بوده، نه هرز داشته نه گندم داشته، گندم نکاشته هرزه در اومد. بس کردیم. قوای ما در عالم صعود، در عالم فطرت، اینا در ربط هم بودن، اولا به هم اثر میذاشتن، دومن سومن همه تحت امر الله بودن. گفتین دیگه اینا، این آیه باید بررسی بشه. چطور شد که برلم الادم اسما کلها؟ اول خلق بود یا اول تعلیم بود؟ همیشه مونیم اول تعلیم بود، به خاطر اینکه گفتیم شنونده عاقله به اصل قاعده احتباق میدونه اول خلقتی که بعد تعلیمه. خب یه نوعی از خلقت بوده که الله تعالی تونسته تعلیم بده. اون نوع خلقت درست نشه، جلسه نیمه شب گفتم هفته پیش بکنم، اون نوع خلقت برنگرده، تعلیم محال در انسان رو. به خاطر یه کسی که اهل تعلیم نیست، باید هولش ده ولش کرد، این تو برزخ درستش میکنه. یک برزخی دارن ما که تعلیم ندارن، یک برزخی دارن، یک برزخی دارن. در اون خلقت اولیهش بگیره. حالا اون خلقت اولیه تمام توجه روح تو به کی بوده؟ الله تعالی. برای همین، برای کسی تعلیم از الله تعالی، تعلیم اساسی ها، اون تعلیم اساسی نه کاغذ، بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد، شرابی بی خمارم بخش ساقی، که در وی هیچ درد سر نباشد، خوش آمد یارا زان خوشتر نباشد، که در دستش به جز ساغر نباشد. اون شراب، اون علمی که شراب طهوره، اون برای کسی امکان داره که این خلقت اولیهش رو دوباره ایجاد کرده باشه، یعنی همون تمام توجه روش باید اختار باشه. وقتی که تمام توجه روح، روح یعنی همون شعونات، وقتی یه شعنی در توجه کرده به یه شعن دیگه، یعنی تمام به تمامه در صحنه نیست. وقتی به تمام در صحنه نیست، فقط کافی یک دقیقه تفکر کنه. خوندیم روایت شده یکی از مباحث علمی حدیث که یه دقیقه یا یه ساعتی تفکر فی ادمان الله، یه ساعتی یه کسی بتونه تفکر کنه برتر از هزار رکعت نماز، هزار سال عبادت. یه قدری به خودش تفکر کنه، من فقط دارم افعال انجام میدم، فقط من دارم خمراس میشم، در من هیچ تجلی رخ نده، برای اینکه من تکامل ندارم. گفت تجلی در تکامل. اینجا ادامه بحثی است که حضرت امام در بحث عبادت کرد. بعد اون که گفتیم در ربطن، امام مصداقش این رو برده در نماز که عبادت رو بحث کرده. بعد گفت حالا مهمترین عبادت رو بعد تفکر نماز در نماز بررسی میکنه. پس از و از همه این امور مهمتر که باید دیگر امور را مقدمه او دانست، حضور قلب است که روح عبادت و حقیقت آن بسته به آن است. یک کسی که این مدرک رو ارائه میده تو جای مهم، این رفته یه دکترا نشون داده، میخوان حقوق یه دکتر رو بهش بدن. اولین کاری که اون سیستم گزینش میکنه استعلامه دیگه، اون دکتراشو استعلام میکنه. عبادت رو انجام میده انسان ها، اون ملائکه‌ای که گزینش میکنن گزینش میکنن، میگن حالا اون روحی که اون مدرک و ساختگی هر کی پرینت بگیره چطور گزینش میکنن روحشو در میارن که راست یاد رو. میگه اینجا عبادت رو گزینش میکنن که ببینن درش قلب وجود داره یا نه، اگه نداره چی، اگر داره چی. حضور قلب است که روح عبادت و حقیقت آن بسته به آن است، و بدون آن هیچ قیمتی برای عبادات نیست و قبول درگاه حق تعالی نشود، چنانچه در روایات شریفه وارد است. ابی عبدالله علیه السلام انما قالا انما لکم من صلاتک ما اقبلت علیها منها فان اوهمها كلها او قفل عن آدابها لفت فضرب بها وجه صاحبها. لفت فضرب. حضرت صادق علیه السلام فرموده به فضیل، نیست از برای تو از نمازت، نیست یعنی نیست، مگر آنچه توجه قلب کردی به آن از نماز. پس اگر غلط به جا آورد تمام آن را، یا غافل شود از آداب آن، پیچیده شود لفت و به آن زده شود به روی صاحبش، فزور و به ها. چرا چه کسی نماز رو غلط میخونه؟ وقتی حضور قلب نداره غلط میخونه. نماز اون نمازی هست که به جمعی شون بیاد دیگه. این وقتی غلط میخونه یعنی یه وجهی از شونش اینجا نیست، یعنی یه کاری نکرده که اینجا بیاد. چرا اینجا داره اینو میگه ذات زلجلال از ذات معصومه؟ چرا میگه میزنم به روش؟ اینو درش معانی خاصی هست. که هر کس به قدر قابلیتش ادراک باید بکنه. اگه می هستی طرح تیتر، یه تیتری که بولد باشه، اون که میگه میزنه بر روش یعنی این که اون کسی که عبادات با حضور قلب میکنه وجهش یک وجه دارای انجذاب و جذابیتیه. وجه یعنی همون صورت برزخیش دارای یک جمالیه که در صورت مادیش هم اثر گذاشته برای مؤمنین. یه کسی مؤمن نیست میره تو این عکسای بازیگرا و فلان میگه این خوشگل اون فلان، اون که بحث نیست. اون و یه چرا مؤمن اینجوری اسیر نمیشه؟ چون مؤمن پریرو رو میشناسه، اون جمال حقیقی رو میشناسه، نه به لحاظ بینی و دماغ و بینی و لب و چشم، به لحاظ اون جمالش که شما این میگه فیضره، اون جمال لطیفی که بهش ضربه بزنن بعد یه مدتی زشت میشه یا نه؟ حالا فکر کن یه جمالی رو هی با هر نماز میزنمش، یعنی این اگه یه طبیب حاضق اینو تبابت کنه بهش بگی حرف بزن، تو بگو اینجا بر علیه تمام، بگو یا چی دلت میخواد، هر چی دلت تنگت میخواد بگو. اون طبیب حاضق این برمیگرده میگه که نمیدونه چی ها، میگه نمیدونم چمه، داغونم. خودش بیه میگه نمیدونم چرا ولی داغونم. اون به خاطر اینه که ضربه داره میخوره. یکی از مهمترین شونات که در میخوره در نمازش. خب پس این روایت هم میفهمی که مؤمن در هنگام نماز لو میره ایمانش برای خودش نه برای دیگه. وجه و صاحبه ها، صاحب اون نماز اون بر میگرده بشه. چرا؟ چون قبول نشده. یه نکته دیگه عرض کنم، چرا برگردانده میشه؟ چرا پس میفرسته؟ چون هدیه خالیه، بیادبیه، خالیه، فقط کادو پیچش کردن توش، کارتون خالیه. چون گفت معنای نماز، روح نماز، باطن نماز، قلب، حضور قلب این نداره. خب اونا که صورت نمیخوان، که اونا معنا میخوان، اونا که ماده نمیخوان، اونا معنا میخوان، ما اونا هم نمیخوان، ما میخوان. یه قدر اینو دقت کنی، بهش از جنس ماده است. این نمازی که ما میخونیم این خم و راست ماده است یا نه؟ خب این پس بالا نمیره، این هم اینجاست. خب یه چیزی باشه که به عالم مجردات راه پیدا کنه، اونم باید از جنس مجرد باشه دی. حالا اون چقدره؟ دوباره در روایت رأیت علی ابن الحسین علیه السلام یصلا، دیدم روایت کردم حضرت سجاد علیه السلام، فسقط رداؤه عن منکبه فلم یصبه حتی فرغ من صلاته قال فسألت عن ذلك فقال ویحک اتدری بین یدی من کنت ان العبد لا یقبل منه الصلاه الا ما اقبل منها فقلت جئلت فداك هلكنا قال کلا ان الله متمم ذلك للمؤمنين بالنوافل. ابو حمزه میگه که دیدم حضرت سجاد علیه السلام رو که نماز میخوند، پس عبای اون حضرت افتاد، حضرت راست نفرمود عبا را تا از نماز فارغ شد. پس از آن بزرگوار سوال کردم، فرمود وای بر تو، وای هک، آیا میدانی در حضور کی بودم؟ در حضور که بودم؟ همانا از بنده قبول نمی شود نمازی مگر آنچه را توجه قلب کرده از آن. بعد اینجا ابو حمزه واقعا بصیر میگن ما رو که هلاک کردی، با هلکنا فدات چه، ما هیچ، ما هلاکت داریم، ما اصلا حرفی برای گفتن. حضرت اینجا یه مرتبه میاد پایین در مرتبه ابو حمزه میگه، فرمود نه کلا اینطور نیست، هرگز، همانا خداوند تمام میفرماید آن را برای مؤمنین به واسطه نافله ها. میگن تو که نمیتونی مثل من نماز بخونی، ولی برای اینکه تو هم نمازت به صورتت برنگرده نخوره، به نوافل بفرداز، نافله ها رو بخون. من مصاحبه میکردم از یه جمعی، حالا من نمیگم صنفشونو، ولی خب مدعی در اسلام، خدا میدونه جز یک نفر هیچ کدومشون حتی نوافل رو نمیتونستن توضیح بدن که نافله ظهر و عصر چیه، نافله مغرب و عشا چیه، نافله صبح چیه. این که میگیم مؤمن، بله قرار نیست همه همیشه وقت داشته باشن تمام نوافل رو، ولی خب یه نافله یه جا براش باز میکنن، دو نافله یه باز میکنن، شد سه نافله یا در ماه یه تمام نافله یا فلان. برای یک مؤمن نظر کرده به این قضیه، اونی که نافله میخونه دغدغه داره، من با حضور قلب این نماز رو نخوندم، این بر میگرده به من، چه کنم که بر نگردم یه اون نافله شم؟ اون نافله نماز داری؟ تو اونو داری؟ کلا تو نگو ما بیچاره شدیم، کلا تو نافله داری. ما باید اینطور زندگی کنیم، یعنی دغدغه در عبودیت، ولی چون دغدغه در اعتباری داریم، در اعتبار داریم، نمیتونیم، هر کاری میکنیم نمیشه. و علی الخصال به اسناده علی علیه السلام قال لا یقومن احدکم فی الصلاة متکاسلا ولا ناقصا ولا یفکرن فی نفسه فانه بین یدی ربی عز و جل و انما للعبد من صلاته ما اقبل علیه منها. به قلبه حضرت امیر علیه السلام فرمود نایستد در نماز، البته هیچ یک از شما، در حال کسالت و نه در حال چرت زدن. اینو یه آدم تنبل مسلک میخونه، بعد میگه چرا نماز اول وقت نمیخونه؟ میگه حال ندارم بعدم میخونم. با مولا نفرموده حال نداری بعدم بخون. میگه مبادا طوری باشی که هنگام نماز بی حال باشی و اندیشه نکند، البته در پیش نفس خود. یعنی نماز هنگام تفکر هم نیست، در نماز تفکر هم نباید کرد، زیرا که او در محضر پروردگار است. مثل این شما محضر یک انسان شریفی برسی، بعد با تو سخن بگه، بعد بگه اینجایی بگی نه تو فکرم که با من حالا خود دو نفر شنیدم، دو نفر اسم نمیگم پس هر کنم، یکی بزرگا بوده به جواب شهر متحری میگه که تو نماز چگاه میکنی؟ میگه من فکر میکنم به آیات. میگه که این نماز میخونی؟ فکر بیرون نماز، خداش رحمت کنه جان، امکان نداره، خدا در فکر نمیکنه چه لا یتوهمون رب هم به تصویر. امکان نداره انسان بتونه در مورد ذات الجلال فکر کنه، نماد اسماء میشه ولی اون هم ممنوعه. البته یه راه در رویی داره، میرسیم امام میگه خودش، خداش رحمت کنه استاد ما، وقتی شبه یحیی رو وقتی میگفتیم که تحول از کجاست، میگفت تحول از صلوات مشخص میشه که تو متحولیم، بعد میگفتیم تکامل در کجاست، میگفت تکامل در صلوات مشخص میشه که اهل تکامل، بعد میگفتیم صلوات از کجا مشخص میشه که صلواته، میگو اون حالتی رو در نماز داشته باشی که در بیرون نماز نداری، هیچ جای دیگه نداری. این آقای اینطوری نیستش که من اراده کنم امشب اینطور بشه واسه من، این یه شأن تکاملی داره که من به هر حال باید برسم به یه حالتی برسم که اون حالت رو فقط تو نماز میتونم تجربه کنم. اینه که بزرگان ما با نماز معاشقه میکردن دیگه. آقازاده آقای بهجت میگفت، اونو نوشتن جزوه کردن دادن به رفقا دارم سال که ایشون رحمت خدا رفت، من نمیدونستم اینو، بعد فهمیدم که چرا ایشون بعد نمازا انقدر بیحال میشه، بعضی وقتا تا سلام میده خوابش میبره، میخوابه همونجا در سجدش. بعد فهمیدم این در عرفان مبحثیه که آخه این بابا از صلات معراج و مومن، این میره از این عالم، بعد وقتی برمیگرده تو این عالم اثرش خستگیه. خب ما باید به این برسیم، نباید الان برسیم، ولی به هر حال باید یه جایی قرارش بدیم که بهش برسیم. زیرا که او در محضر پروردگار است و جز این نیست که از برای بنده از نمازش آن چیزی است که توجه کرده به آن چیز به قلب خیش از نمازش. یعنی اون نمازی که تنها علی الفحشاء و المنکر یا ولی ذکر الله اکبره، اون نمازی نیست که به ماده است، اون نمازی هستش که به حضور قلب خود. قال ابو عبدالله علیه السلام: یا عبدالله اذا صلیت فصل صلات و یخاف ان لا یعود الیها ابدا ثم اصرف به بصرک الی موضع سجودک فلو تعلم من ان یمینک و شمالک لحسنت صلاتک و اعلم انک بین یدی من یراک ولا تراه. فرمود هست از صادق علیه السلام به عبدالله: ای عبدالله، وقتی که مشغول نماز میشی مثل کسی که وداع کند با نماز و ترس آن دارد که دیگر به آن نمیرسد نماز بخون. پس از آن چشمت را بدوز به موضع سجودت. یعنی اون لحاظ ماده انسان هم مهمه، اینجاش خیلی مهمه. تو اگر بدانی کسی در راست و چپت هست، یعنی کسی نگاهت میکنه، نمازت را نیکو به جا میآوری. بدان که بابا پیش روی تو کسی ایستاده که تو او را نمیبینی و او تو را میبیند. به اون علتش اینه که ما بیش از حد، یه جلسه پیش گفتیم، بیش از حد در عالم ماده نظر کردیم به انسان‌ها، نمیتونیم به الله تعالی نظر کنیم. اگه یک کسی ما رو نگاه کنه نمازمون رو شیرین میخونیم، ولی کسی نگاه نکنه شیرین نمیخونیم. اون به خاطر اینه که شؤونات ما منشأ اثرش الله تعالی است. ساده بگم چشم من منشأش الله تعالی نبوده، منشأش عالم ماده بوده، حالا به گناه یا به کراهت یا هر چیز دیگه. برای همین اگر یه کسی منو تو نماز ببینه چشمم پایینه، ولی اگر کسی نباشه من چشم ماشاءالله تعالی دینه انام تعالی و غیر مغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. ملعبه ای درست میکنه. یه سرها، اون قوه‌ای که منشأ اثرش الله تعالی نباشه نمیتونه مقابل الله تعالی خضوع کنه.
حالا وقت نیست من تو این قضیه وارد بشم. اینو بدون
یا اینایی که نمیتونن جمال دینی برای خودشون درست کنن میگن به ما نمیاد، یا آقای محاسن نتراش حرامه، یا اگه اون مو رو بیرون نذار حرامه، یه جمله به شما میگه معمولا. چی میگه؟ میگه به هم نمیاد. راست میگه،
راست میگه.
تو هم ببینی واقعا بهش نمیاد. او راست میگه. برای اینکه این جمال رو، یعنی این شأن، این مرتبه وجودیشو در یک منشأ اثر، از یک منشأ اثر دیگه بالفعل کرده. انا لله و انا الیه راجعون. هر چیزی از الله به الله برمیگرده. او راست میگه. حتی دلیل نمیشه که چی کنه ها این کارو انجام نده. ولی خب این جمال رو چون برای غیر الله تعالی آراسته در الهیات و تو این معنا، این جمالش زیبا نمیشه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال: لا احب للرجل المؤمن منكم اذا قام في صلاه فريضه ان يوبل بقلبه الى الله ولا يشغل قلبه بامر الدنيا فليس من عبد يقبل بقلبه في صلاه الى الله تعالى الا اقبل الله اليه بوجهه واقبل بقلوب المؤمنين اليه بالمحبه بعد حب الله اياه. خیلی کم در روایات ما از کلمه عشق استفاده شده، شاید 10 بار استفاده شده که 8 بارش در عشق مذمومه که اسمش رو بزنن عشق هوس. یکی 2 بارش در عشق، اونم علتش این است که انسان‌ها مؤمنین دچار حیرت نشن. باید مبدأش بود، محبت مبدأه، ولی باید برسه معاشره. اون معاشره با الله تعالی اون خیلی کم رخ میده، بخاطر این در روایت نه. اینجا هم داره واده حب استفاده میکنه. فرمود از صادق علیه السلام: همانا من دوست میدارم از شماها مرد مؤمنی را که وقتی در نماز واجبی ایستاد، دوست میدارم یعنی بهش اقبال میکنم، تحویلش میگیرم، اقبال و توجه کند به قلبش به سوی الله تعالی و مشغول نکند قلبش را به کار دنیا. نیست بنده‌ای که در نمازش توجه کند به سوی خدا به قلبش، مگر آنکه اقبال کند خداوند به سوی او به وجهش. چون این با قلبش به خدا نظر کرده، الله تعالی به قلبش نظر میکنه. اون جایی که فیضره بود میزدن پرت میکردن، چون این با قلبش نرفته بود. و قلوب مؤمنان را متوجه کند به سوی او به محبت بعد از دوستداری خداوند را. میگه جلوه این که خداوند به اون نظر کرده، دوستش داره، کیه؟ حضرت صادقه. میگه من دوست دارم. جلوه این که انسان کامل دوست داشته باشه این است که مؤمن، مؤمنی که وصف کردیم، نه کسی که مسلمه، مؤمن هم به اون محبت پیدا میکنه. اکنون ببین این چه بشارتی است که صادق آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
علیهم السلام، به مؤمنین میدهد. افسوس که ما بیچاره های محجوب از معرفت، از توجه حق تعالی بی بهریم و از دوستی ذات مقدس او اطلاعی نداریم و دوستی حق را قیاس میکنیم به دوستی بندگان. اهل معرفت میگوین حق تعالی برای محبوب خود رفع حجاب میکند. یعنی این که اگر من مورد محبت و وجه الله تعالی قرار بگیرم، تازه رفع حجاب شروع میشه و خدا میداند در این رفع حجاب چه کرامت هاییست. غایت آمال اولیا آرزو و نهایت مقصد آنها همین رفع حجاب بوده. یعنی اونا شوناتشون به وحدت میرسونن که دارای قلب بشن، بعد با قلبشون حاضر میشن در محضر الله تعالی. الله تعالی نظر کنه، الله تعالی نظر کنه به اینها، به محبت. وقتی به محبت نظر کنه، باید دست و پای اینها رو باز کنه، یعنی رفع حجاب کنه. یعنی اگر یک کسی رذیله‌ای داره نمیتونه ازش خلاص بشه، جوابش اینجاست که اون حجابه و رفع حجاب کارتون نیست، کار الله. کار تو این است که حضور قلب پیدا کنه. جناب امیرالمومنین علیه السلام و اولاد معصومین آن بزرگوار در شعبانیه مناجاتش عرض میکنن الهی حبلی کمالا انقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجاب النور فتصل الی معدن اللازمه و تسیر ارواح معلقتا به عز قدسی. خداوندا این نورانیت بصیرت قلوب که اولیا از تو خواستن و خواهش نمودن به نورانیت آن واصل به تو شوند، چه بصیرتی است. بار الله این حجاب نور که در لسان ائمه معصومین ما متداول است چیست؟ این معدن عظمت و جلال و عز قدس و کمال چه چیزی است که غایت مقصد ما بزرگواران است و ما تا آخر از فهم علمی آن محرومیم، تا چه رسد به ذوق آن و شهود آن. خداوندا ما که بندگان سیه روی سیه روزگاریم، جز خور و خواب و بغض و شهوت از چیز دیگر اطلاع نداریم و در فکر اطلاع هم نیستیم. تو خود نظر لطفی به ما کن و ما را از این خواب بیدار و از این مستی خوشیار فرما. در هر صورت برای اهلش همین یک حدیث کفایت میکند که تمام عمر خود را صرف کنند برای تحصیل محبت الهی و اقبال وجه الله. ولی امثال ما که وارد این وادی نیستیم و مرد این میدان نمیباشیم به احادیث دیگر متشبث میشن. اون که گفتم جلوتر میگم در جواب سوال شما، اینجا خب مراتب داره دیگه. یه حدیث دیگه برای مراتب ضعیفتر آورده حضرت امام، میگه اگر ما به اون نمیرسیم اقلا به این مشغول بشیم. به اونم هست به اسناد یم من سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول من صلا رکعتن یعلم و یقول و فیهما ان صرف و لیس بینه و بین الله ذنبن الله غفر الله. راوی میگه شنیدم از حضرت صادق علیه السلام میفرمود کسی که دو رکعت نماز بخواند در صورتی که بداند چه میگوید در آنها منصرف شود و حالان که نیست بین او و بین خداوند گناهی مگر آن که آمرزیدم. میگه حالا دیگه همین که بدونی چرا نماز میخونی، چی میگی، نه اینکه به اون که میگی فکر کنی، اینکه بد با معرفت گناهات پاک میشه. مثلا اون روایتی که روزی 5 بار انگار در حمام میره دیگه. ولی بحث محبت و وجه الله تعالی نیست، رفع حجاب نیست، تنها اند فحش و منکر است. یعنی اون نیست. میگه حالا برسیم به این
ظروف. مگه همون حجاب نیست؟
نه نه نه، داره حجاب نوریه رو میگه اینجا. حجاب نور و ان رسول. حجاب نور یعنی این که یه وقت تو یه چیز خوبی داری، دقت کن، یه وقت تو چیز خوبی داری ولی اون خوب مانع شده که چیز عالی بهت بدن، اون میشه حجاب نور. اونو باید و انل ابصار قلوب، اون از قلب باید بردارن، تخرقش کنن، حجاب نور. از این بی بهرسونی که اینطور باشه. خب ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام اللیل. حضرت ختم مرتبه فرمود دو رکعت خفیف با تفکر بهتر از عبادت یک شب است. یعنی اینکه انسانی که اهل تفکر است، اهل تفکر است و چون اهل تفکر است اهل صلوات است، این میگه اینم در این یک درجه داره ولی باز همون درجه بالاتریشو نداره. یعنی از سر تفکر نه از سر جهل و وهم نماز رو. مهمترین توهم در نماز این است که اگر نخونم خدا ناراحت میشه منم. دومی توهم این است که خدا به نماز من نیاز داره. این یعنی نمازی که در میگردنم میزن در جمال میتنم. یه اصلا تفکر بخون نه توه همونجا بس باش.
جناب حمزه گفتم از نام سجاده اونو نفهمدم که دو رکعت نماز نافله بخون اون نماز با حضور قبل که نداری اونو برطرف میکنه.
اونو برطرف میکنه نه اینکه حضور قلب میده. اینجا حضرت هم بود اون که من در محضر الله تعالی بودم نمیتونستم عبامو درست کنم این دو حرفا. و این ابو حمزه گفت ما بیچاره این بس. شما بیچاره نیستین، شما کاستی های نمازتون رو نه حضور قلب نداشتن، کاستی های نمازتون رو با نافله تأمینش کنید. بعضی وقتا آدابشه، بعضی وقتا احکامشه. یعنی اینکه یه کاری کنید بر نگردونن به صورت شما بزنن، اونو با نافله. هر نماز یه نافله داره یا نداره؟ پس هر نماز یه نافله. اونی که در نماز حضور قلب نداره محال داره نافلش نماز قلب بشه. چی رو در حیات مثل یه سربازی که رفته دیر رفته پادگان دیگه اونجا اعدامش نمیکنن، میگن این دستشویی رو بشور، کم سختی بهش میدن. چون این سختی اینو بدونید نافله رو قرار دادن، چون کسی که سختی نافله ها رو به جان بخره قلبش کم کم حاضر میشه، اثر داره، رابطه داره. مرتبه
از حضور قلب نیستش، یعنی مرتبه خیلی کمش. که بازم ما مثلا چون به خدا در حقیقت اعتقاد داریم و توجه داریم، میگیم که همین نمازمون هم خرابه.
اون مرتبه بله گفتم اون دغدغه است. بله هست، چون هست باید بالفعل بشه دیگه. چطور بالفعل بشه؟ بعد نماز نشیم بگو خدای تو رو خدا بپذیر، نافله رو بخون. در روایت دارد هیچ کس با سرعت تر از نافله خواندن به الله تعالی و محبتش نزدیک نشده. خودتون به خودتون، خودمون به خودمون، یا بخوایم دیگر تحلیل کنیم، مثلا نافله مخصوص افرادی است که اینا تحت حب الله در اومدن، چه نافله شب چه نافله نماز، که اونم نافله نمازه، نماز شب به خاطر همین گذاشتنش نماز، این جزء نوافله، نوافل شبه. وقتی که جمیع شونات انسان با هم در یک وادی قرار گرفت و از یک منشأ اثر گرفت، اینها به هم ربط دارن، در هم اثر میذارن. اینجا اون اتفاقی که میفته مبارکه، یعنی انسان برمیگرده به اون خلقت اولیه‌اش که بحثش اون نیمه شب گذشت، یعنی به حقیقت ثبوتیش برمیگرده. وقتی به حقیقت ثبوتیش برمیگرده تازه الله تعالی به جمیع صفات بهش نظر میده. تو این مقام به این انسان میگن موحد، یعنی تنها موحد است که قابلیت دارد در معرض تجلیات احدی قرار میگیرد، وگرنه نه. مثل اینکه یه کسی در مقابل یه موج شدیدی بتونه قرار بگیره، یه موج شکم میتونه، حتی کشتی هم نمیتونه، چون کشتی برای موج سنگین ساخته نشده، برای رفت آمد ساخته شده، ولی یه موج شکن کوچیک مقابل یه موج بزرگ نیست، چون قابلیت شده داره. نه تنها در نفس، در عالم خارج یه جمعی، یک مجموعی، اینا اگر یک منشأ اثر، دقت کن چی میگم، یک منشأ اثر، یک ولی داشته باشن، اینها با هم به اتحاد میرسن، اون برکات عجیب نازل میشه. ولی اگه یه جمعی، جامعه، یه منشأ اثر نشه باشن، با خود درگیر میشن. آه شما هم دیدیم، من هم دیدم، به ندرت مسجدی پیدا میشه که انسان درش حال عبودی و آرامش داشته باشه. اون علتش اینه. مسجدی نیستش که امام جماعت با بسیج، بسیج با هیئت امنا، هیئت امنا با اوقاف درگیر نباشه. این اثر میذاره، ربط داره. ربط داره. تو رغبت نمیکنی غیر نماز بشینی، دو دقیقه هم نمیخوای بشینی اونجا. چون یه منشأ اثر نداره. تو ببین تو عالم خارج اینطوره دیگه، تو عالم داخل. چرا اینطور شده؟ و خدا من این رو شما بگم. خدا نکنه من هیچ نگرانی ندارم پیرامون انقلاب. اینم که میگم نگران نیستم، دغدغه دارم. انقلاب چون مبدأش مسجد بوده میشه مقصد و اتمامش مسجد باشه. اگر مساجد ما دچار ضعف بشن هیچ چیزی دیگه این انقلاب نداره. باید مراقب بود، باید اونایی که جوانن اونا در صحنه باشن. جوانهای مسجد، اون جوانهای اهل مقالات و معرفتی هم، اینا باید مسجد رو تغییر بدن. نه چهار تا کسی که آخر عمرشون صدای کلنگه داره میاد مسجدی شدن، جوانیش محل رو میبسته حالا مسجد میبنده. همون لاتس ها کی تعیین میکنه کی صف اول رو جیگه راه راست دارتش کن خدافز و بره و بره. چون حضرت ختم مرتبه فهمیده دیوانه و بچه نباید در مسجد باشه. دیوانه اینو که عاقل نیدیگه که میگم دیدم جمله حضرت آقاست. حالا من این رو بحث اجتماعیش کردم که یه قدی بحثم. جمله حضرت آقاست امام جماعت باید رئیس مسجد باشه. خب آقایون یه امام جماعت آدم پیدا کنید بذارید همه چی هم بید دستش. بسیج ساز خودشون میزن، امام جماعت ساز خودش رو میزنه، هیئت امنا ساز که خیلی خودش رو میکشه. اصلا آدم میمونه که خونه خداست، جنگ قدرته. نباید این طورش. دفاع مقدس که وقتی من عرض کردم اون منشأ اصلیش این بود که یک منشأ اثر داشت، امام بود. خود اون فرمانده هم امام بود چون غرق در امام بود. شما به جامعه نها کنیم یک بس عوام میکنم پیاز گرون شد، همیش گرون شد همه هم میخرن دیگه، چیکار کنیم؟ میخرن فوقش نشد دیگه، مثلا پیاز نمیخورن، خونه نمیخرن. اینا برمیگردن به اصل خیش، یعنی روستا، هر چیزی برمیگردن به اصل خیش. یه وقت نه حکیمانه بس اون بس اینه، اگه منشأ اثر تو جامعه یکی نباشه همه چی از سر جاش در میاد، همه چی در میاد. معدود ما نیرو و سازمان داریم که اینها در ذیل یک منشأ اثر حرکت میکنن به جمیع قوا. ببینید چه موفقن. ما الان جنگ رو بردیم در یمن، یا شما مثلا در این حزب الله ببینید، چون یک منشأ اثره. در عالم خارج نفسم اینطوره. یه یادی کنم از رزمنده با اخلاص و سردار بینشان حاجی احمد متوسلیان، سرحلقه سالکان مرگاگاه، فرمانده لشکر رسول الله. چه شخصیت عجیبی بوده. اینها عارف نبودن، فیلسوف نبودن، گرچه همه اینها بودن، چون جامع بودن. جامع بودن یعنی عبد بودن، عبدالله بودن، عبد صالح بودن. این برکات رو اون دفاع مقدس رو ساختن. ما نباید این رو از دست بدیم. نباید قلب برگرده از نظر به شهدا. شهدا هیچ کلمه‌ای بهتر از عبد صالح نداریم برشون. عارف به جز عارفه، فیلسوف به جز فیلسوفه. او به کل به تکامل رسیده، یعنی به اون نتیجه رسیده. وقتی که با هم شونات وجودی انسان مرتبط بشه، یه مثال خارجیش اینه که در عالم خارج چند نفر که شونات وجودیشون وحدت داره حالا با هم متحد میشن. خاطره رو گوش کنی، اذان نشده که شده؟ من تا آخر اذان تمام بشه اینو بگم. آقای شهید همت تعریف نوشته، تعریف کرده نوشتن که من بودم و آجان متوسلیان و آقای شهبازی، یعنی این سه تا فرمانده بود که اون خود شهبازی عجیب و عجوبه بود، عجیب و عجوبه بود. مهاجر، مهاجر الله. یه سال 60 رفتیم حج، اونجا تو حج دیدیم نماینده امام در استان فارس، یعنی آیت الله حاج شیرازی هم اومده. میخواستیم هشتم ذوالحجه بریم عرفات، آقای حائری ما رو دید شناخت و فهمونده بودیم اینا. بعد صدا اون که گفت بچه‌ها آیا پیامبر و زوازان از معصومین با ماشین و مرکب میرفتن عرفات یا پیاده؟ میگفت ما هم تو پیاده. گفت شما چه با ماشین برید؟ گفتیم پیاده بریم. بعد میگفت ستامون هم خوشحال شدیم از این حرفای حائری. ما شروع کردیم پیاده رفتن، شب رسیدیم مسجد خیف منزل مؤمنین، یک استراحت کردیم، دوباره راه افتادیم و رسیدیم عرفات. و حوض جهت دو نفر دیگه هم تو این جمع بودن، یکی همین حاج حسین شریعت مداری بود و یکی هم آقای صادق آهنگدران. چند نفری رفتن و اینا اومدن. بعد شهید احمد میگن که یه خاطره خوشی هم سفر بگو. یه حالا اینو میگه که بعد رسیدیم پاهامون زخم بود ولی چنان شوقی به الله پیدا کردیم بود آخر. بعد میگه بهترین خاطرشو میخو، بهترین خاطره این بود که من و حاج احمد و محمود شهبازی در طواف خانه خدا که اینجور میرفتیم رسیدیم زیر نهادان طلا. حاج احمد جمعون که گفت بچه ها عهد ببندیم با هم متحد بشیم کار کنیم برگشتیم ایران. ما اونجا عهد بستیم، دست دورشون رو دست هم عهد بستیم که برگشتیم برای امام کار کنیم. بعد اینجا جالبیده، از بعد عهد که اینا به اتحاد میرسن تازه برکات شروع میشه. وای نمیستن ایران، وقتی میرن تو خیمه های بعثه میبینن چقدر فضا برای کار هست، دست و پا شکسته شروع میکنن کار کردن، مثل این مترجم میارن. اونجا حاج احمد شروع میکنه فلسفه امام رو توضیح میده که امام ما این است، امام ما این است، به جوانهای مصری. شهید احمد یکی از جوانهای مصری عصبانی میشه، بلند میشه، داد میزنه، ساکت شد دیگه، گریه میکنه. بگو همیشه ما اینجوری مونده. و چی میگه این جوان مصری؟ برمیگرده میگه انقدر نگو امام ما، امام ما، نه فقط امام شما. و همونجا در ذهن حاج احمد این لشکر جهانی حادث میشه، نظریه لشکر جهانیش که بره قدس رو آزاد کنه و اینها، که بعد برمیگردن اون لشکر 27 تشکیل میدن و تشکیل داده بودن عملیات رو به اون بابرکت همین 3 نفر. آقایون ما باید در اتحاد با هم دیگه سفر کنیم، حالا نه سفر به جسم، سفری از اینی که هستیم با اون چیزی که باید بشویم، وگرنه زندگی معنای خودش رو از دست میده. خداوند ما رو به شأن مقام قلب سلیم نائل بگردانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.